أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أحسن ما رسيت بتنبيهات مفهوم شرط. اولین تنبیه و مطلب درباره تداخل اسباب و مسببات. ببینید، در جمله شرطیه دو جزء وجود داره. جزء اول رو مقدم میگن، جزء دوم رو تالی میگن. خب یه تعبیر دیگه هم اینجا میکنن. چون ما گفتیم در جملات شرطی که مفهوم دارند باید رابطه بین مقدم و تالی علیت باشه و اون علیت هم علیت منحصره باشه، اینجا مقدم رو اسمش میذاریم سبب، تالی رو اسمش میذاریم چی؟ مسبب. پس تعبیر سبب و مسبب به این خاطره که رابطه بین مقدم و تالی چی هن؟ علت و معلول هن. علت سبب، معلول چیه؟ مسبب. این یک نکته. نکته دوم، این تنبیه درباره دو جمله شرطیه ای است که سبب هاشون مختلف باشن اما مسبب هاشون چی باشه؟ واحد باشه ولی قابل تکرار. مثال معروفش اینه: اذا نمت فتوضع، اگر خوابیدی وضو بگیر برای نماز. مثلا اذا بولت فتوضع، اگر دستشویی رفتید و بول کردید، ادرار کردید، وضو بگیرید. پس دو تا جمله شرطیه داریم: اذا نمت فتوضع، اذا بولت فتوضع، اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر بول کردی وضو بگیر. اینجا اسباب میشه نوم و بول، مسبب ها هم یه دونه است، اونم فتوضع، یه وضوه. ولی وضو قابلیت تکرار رو داره، میتونه مثلا دو تا وضو بگیره شخصی. یک مسئله که اینجا محل بحث در مرتبه اول، بحث از تداخل اسباب، علما مطرح کردن که در اینجا میتونه اسباب متداخل باشه. خب تداخل در اسباب رو ما معنا بکنیم. ببینید، هر سبب علت برای مسبب خودشه. یعنی اذا نمت فتوضع، نوم، خوابیدن، علت وجوب وضوع است. یعنی نوم تولید میکند وجوب وضوع را. جمله بعدی اذا بولت فتوضع، یعنی بول تولید می کند وجوب وضوع را. پس وقتی ما دو تا سبب داریم، طبیعتاً دو تا وجوب وضوع داریم. هر سببی علت مسبب خودشه. وقتی دو تا سبب داشته باشیم، دو تا علت داریم. وقتی دو تا علت داشته باشیم، دو تا معلول داریم. پس هر سببی یک وجوب وضوعی تولید می کند. خب حالا علما اومدن گفتن که ما میتونیم بگیم در جایی که دو تا جمله شرطی داشته باشیم، سبب ها مختلف باشند ولی جزای اونها، مسبب اونها یک شیء واحد باشه، میتونیم بحث تداخل اسباب رو مطرح بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این دو تا سبب با هم دیگه تداخل میکنن و به جای دو تا وجوب وضوع، یک وجوب وضوع میدهند. به این میگیم تداخل در اسباب. یعنی نوم و بول با همدیگه یک وجوب وضوع میده. مثل الان که حکم شرعی همینه، اگه کسی خوابید بعد رفت دستشویی کرد، این شخص یه وضو بگیره بر نماز کافیه. این یعنی چی؟ یعنی نام و بول تداخل اسباب دارن، دوتاشون با هم دیگه یک وجوب میدن. حالا بحث شده بین علما، آیا در دو جمله شرطیه‌ای که اسباب اون با هم دیگه فرق میکنن، مختلفن ولی مسبب هاشون واحدن و قابل تکراره، آیا این دوتا سبب دوتا وجوب تولید میکنن، یعنی قالب عدم تداخل بشیم، یا میتونیم قالب تداخل بشیم و بگیم این دوتا سبب یک وجوب وضو تولید میکنن؟ علما دو دسته شدن. بعضیا قالب عدم تداخل شدن، گفتن که ما قائلیم به این که در این دوتا جمله شرطیه اسباب تداخلی ندارن و هر سبب برای خودش یک وجوب وضوعی می آورد. پس اگر کسی خوابید و بعد رفت دستشویی بول کرد، دو بار باید وضو بگیره. یک بار باید برای خوابیدنش وضو بگیره، یک بار برای دستشویی رفتنش وضو بگیره. خب دلیلشون چیه؟ استدلال میکنن، میگن دلیل ما ظهوره، اصالت و ظهور. میفرمایند که جمله شرطیه ظهور دارد در این که سبب آن تولید وجوب وضوع بکند مستقلن و به تنهایی. از اون طرف جمله شرطی دوم هم ظهور دارد در این که جمله شرط آن یا سبب آن تولید یک وجوب وضوع جداگانه می کند. ظهور. پس دلیل ما و استدلال ما چیه بر عدم تداخل؟ ظهور جمله شرطیه. خب در مقابل قائلین به تداخل، اونها هم میگن که نه، ما قائلیم به این که این دوتا سبب با همدیگه تداخل میکنن و یک وجوب وضوع ازشون صادر میشه. خب استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه که اونام استدلالشون به ظهوره، اصالت و ظهور. میگیم کدوم ظهور؟ میگن ظهور جزا، ظهور مسبب. میگن که وقتی مسبب ما واحده، یک شیء واحد، نمیتونه دوتا حکم متماثر رو خودش بر اون مترتب بشه. در احکام شرعیه هر موضوعی یک حکم داره. وضوع اینجا یکیه، گفته اذا نمت فتوضا، اذا بولت فتوضا. اینجا فتوضا تکرار شده، پس یکیه. وقتی یکیه نمیتونیم دوتا وجوب رو یک موضوع مترتب کنیم. وجوب اول که رفت روش، وجوب دوم دیگه لغوه. یک بار یک چیز واجب میشه، دوبار که واجب نمیشه. خب اگر مولا میخواست بگه یک وضوی دیگری بگیرید، باید با کلمه او یا کلمه وضوع آخر به ما بیان میکرد. مثلا میگفت اذا نمت فتوضع، اذا بلت فتوضع وضوع آخر، یا فتوضع وضوع اخرى. با این کلمات به ما میگفت یه بار دیگه بگیریم، ولی نگفت. حالا که نگفت، کلامش ظهور داره در وحدت جزا، در اینکه یک وضو بگیریم. وقتی شد وحدت جزا، ظهور در وحدت وضو و وحدت جزا پیدا کرد، شیء واحد نمیتونه دوتا حکم وجوب متماثل بر خودش مترتب بکنه. پس باید بگیم به قرینه ذیل جمله شرطیه، به قرینه مسبب، باید بگیم سبب ها با هم دیگه چی کردن؟ تداخل کردن. اینم میشه ظهور. پس ببینید قائلین به تداخل استدلال به ظهور ذیل جمله شرطیه کردن، قائلین به عدم تداخل استدلال به ظهور صدر جمله شرطی کردن، یعنی گفتن سبب مستقله و هر سبب جداگانه علت برای وجوب وضوع. پس دو سبب داریم، دو تا وجوب وضوع داریم. خب حالا ما میمونیم چه کار کنیم؟ ظهور صدر این دو تا جمله رو مقدم بکنیم و بگیریم و قالب عدم تداخل اسباب بشیم، یا بریم ظهور ذیل این روایت دو تا جمله شرطی رو بگیریم و اون رو قرینه قرار بدیم، بگیم سبب ها با هم دیگه متداخلن. کدومش رو بگیریم؟ آقای سبحانی میفرماید ظهور ذیل. دلیلش اینه که عرفی تره. وقتی شارع میخواد با مردم صحبت بکنه، باید با زبان خودشون صحبت کنه. تو اذهان مردم، تو مرتکزات مردم، ظهور ذیل مقدم است و اینجوری مسئله رو حل میفرماید. خب حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید تنبیهان، دو تا تنبیه. یک، فی تداخل الاسباب و المسببات. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. اگر دو تا شرط داشته باشیم و یک جزا، على نحو يقبل التكرار، به شکلی که قابلیت تکرار رو داشته باشه. مثلا وضو قابلیت این داره که دوبار بگیریم، شرعاً ها، شرعاً قابلیت داره آدم دوبار وضو بگیره. وضو على وضو، نوران على نور. اما اگه مثلا نماز شکسته بود، مثلا اذا نمت فقصر الصلاة، این نماز شکسته قابلیت تکرار نداره، یه بار خوندش دیگه تموم شد، دیگه امتثال کردی. کما اذا قال اذا بلت فتوضع و اذا نمت فتوضع. پس این دوتا جمله. فیقع الکلام فی تداخل الاسباب تارتن. گاهی اوقات بحث پیش میاد که آقا این اسباب با هم دیگه تداخل دارن. و تداخل المسببات اخرى، بحث بعدی اون، یعنی تنبیه دوم اینه، آیا این مسبب ها، این جزاها با هم دیگه تداخل دارن یا نه. و المراد من تداخل الاسباب، اینجا باید بنویسید من عدم تداخل الاسباب، یا عدم باید اینجا بذارید، چون توضیحی که میده توضیح عدم تداخل. اقتضاء و کل سبب وجوبا خاصا، هر سببی یه وجوب خاص خودش رو اقتضا داره. غیر ما یقتضیه از سبب الاخر، غیر اون چیزی که جمله دوم و سبب در جمله دوم اقتضا داره. پس هر سببی برای خودش یک وجوب وضوعی جداگونه داره. کما ان المراد من تداخل المسببات، مراد از تداخل مسببات چیه؟ بعد القول به عدم تداخل الاسباب، وقتی ما قائل شدیم که اسباب متداخل نیستن، اون موقع بحث میکنیم مسبب ها متداخلن، یعنی یکی هن یا متعددن. چرا؟ چون اگر اسباب متداخل باشن، خود به خود مسبب هم یکی. اگر سبب ها یکی بشن، مسبب هم خود به خود یکی. پس بحث در مسبب زمانی مطرح میشه که اسباب چی باشن؟ عدم تداخل داشته باشن، یعنی دو تا سبب کاملا مجزای اهم دیگه باشن. اون موقع میریم سراغ مسبب ها، آیا مسبب ها هم یکی هن یا دو تا؟ اینجوری. خب میفرماید اجزاء و امتثال واحد. میگه مراد از تداخل مسببات چیه؟ اینه که یک بار امتثال بکنی، کافیه. اجزا یعنی کفایت امتثال واحد برای دوتا وجوب، لکل الوجوب، این میشه تداخل مسببات. و عدمهی، و عدمی یعنی عدم تداخل مسببات، بحث میکنی. فیقال کلامو فی موزه. حالا اول چی؟ تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب. الان بحث سر اسبابه، مسبب رو در جلسه بعدی عرض میکنی. میفرماید استدل القائل به عدم تداخل، کسایی که قائلن که اسباب با هم دیگه یکی نمیشن، جدا جدا، میگن به ان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء ظاهر جمله شرطه اینه که تولید می شود جزاء. جزاء یعنی چی؟ یعنی وجوب وضوع. عند حدوث شرط، موقعی که شرط محقق بشه، یعنی نوم یا بول، هر کدوم نوم محقق شد یه وجوب وضوع، بول محقق شد یه وجوب وضوع دیگه. و لازم ذلک، لازم این مطلب چیه؟ هو حدوث الوجوبین، دو تا وجوب تولید میشه، لل وجوب الواحد، نه یه وجوب. و قد عرفت ان معنا عدم تداخل الاسباب، شما اینو یاد گرفتی وقتی میگیم اسباب تداخل ندارن یعنی چی؟ یعنی هو تعدد تکلیف و الاشتغال، یعنی شما دو تا تکلیف دارید، دو بار ذمتون مشغول ذمه میشید. و ان ظاهر کل قضیه، ظاهر هر جمله شرطی چیه؟ اینه که ان شرط، شرط علت تامه لحدوث الجزا، علت تامه است برای به وجود آوردن وجوب وضوع در جزا، یعنی الوجوب مطلقا بدون هیچ قید شرطی. سواء وجد الشرط الاخر معه او قبله او بعده ام لم يوجد، چه شرط دومی بیاد چه نیاد، چه قبلش بیاد چه بعدش بیاد، فرق نمیکنه. این سبب وجوب مسبب رو میاره. و لیس لعدم تداخل الاسباب معنا سوا تعدد الوجوب، معنای دیگری برای عدم تداخل اسباب نداریم، تنها چیزی که داریم اینه، دو تا وجوب داریم. خب طبق این نظر اگه کسی هم دستشویی رفت هم خوابید باید برای نماز دوبار وضو بگیره. خب دلیل القائل به تداخل، کسایی که قائل به تداخل اسبابن، یعنی میگن دوتا سبب دوتا وجوب نمیده بلکه یک وجوب میده، میگن ان القائل به تداخل یعترف به هذا الظهور، میگه من این ظهور رو قبول دارم. کدام ظهور؟ حدوث الجزا یعنی وجوب وضوع، عند حدوث شرط یعنی نام و بول. الا انه یقول، اما میگه من این قبول دارم ولی یه مطلبی میخوام بگم. میگه لا یمکن الاخذ به، نمیتونیم به این ظهور صدر جمله شرطی اخذ بکنیم. لان متعلق الوجوب فی کل الموردین شیء واحد، چون این دوتا وجوب رفتن روی چی؟ رفتن روی یک چیز. و هو طبیعت الوضوء، اونم وضوء. و من المعلوم انه یمتنع، ممتنعه ان یقع الشیء الواحد، یک چیز واحد واقع بشه متعلقا لوجوبین، متعلق دوتا وجوب بشه و موضوع بشه لحکمین متماثلین، برای دو حکمی که شبیه همه نمیشه. خب والمفروع، یعنی در احکام شرعی اینطوریه که هر موضوعی یه حکم داره، هیچ موقع یک موضوع دوتا حکم نداره. والمفروض ان متعلق الوجوب فی کلیهما، متعلق وجوب در هر دوتا سبب چیه؟ طبیعت الوضوء، طبیعت وضوء، نه اینکه در یکی طبیعت وضوء باشه فی احدهما و در دیگری و الوضوء الاخر فسانی، یه وضوء دیگری در دومین باشه، نه در هر دوش یکیه. حتی یصح تعلق الوجوبین به تعدد متعلق، اینطور نیست که دوتا وضوء باشن که دوتا وجوب سرشون بیاد. فاطلاق الجزا که وجوب وضوء باشه، چون مطلقه معناش این میشه به معنا ان الوضوء بما هو هو، وضوء به تنهایی موضوع آن، اون موضوع حکم شرعی قرار گرفته. لا هو، نه اینکه وضوء مع قید، نه اینکه وضوء با قید دیگری موضوع حکم شرعیه. اون قیده چیه؟ که لفظ مثلا آخر، مثلا بگه اذا نمت فتوضا اذا بولت فتوضا وضوعا آخر، خب اگه اینجوری گفت دیگه مشکل حل میشه. خب ولی اینجوری نگفته، حالا که نگفته پس وضوع یک شیء واحده، یک وضوع واحده، دو تا حکم نمیتونه سرش بیاد. حالا که دو تا حکم نمیتونه سرش بیاد، ما میگیم اون دو تا حکم نیستن، اون دو تا یه حکمن، یقتض تداخل، اسباب با هم دیگه تداخل میکنن. به چه دلیل؟ به دلیل واحد بودن مسبب، چون مسبب واحده، سبب ها هم چی هم؟ واحده. بعد میفرماد الهنا تبین دلیل القولین، دلیل دو تا قول مشخص شد، قائلین به تداخل و قائلین به عدم تداخل. فالقائل به عدم تداخل، کسی که میگه دو تا سبب جدا جدان، دو تا وجوب داریم، یتمسک به ظهور القضیه الشرطیه، تمسک میکنه به ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا عند کل شرط، یعنی هر شرطی برای خودش یک وجوب جزایی میاره. و هو یلازم عدم تداخل فی الاسباب، ملازمه حرفش اینه که سبب ها با هم دیگه جمع نمیشن، تداخل نمیکنه. پس ظهور صد رو میگه. والقائل به تداخل، کسی که قائل به تداخل، یتمسک به وحدت المتعلق، میگه متعلق این دوتا وجوب خواه یکیه، و کون الموضوع للوجوب هو نفس الطبیعه، موضوع دوتا وجوب خود طبیعت وجوبه، التي تقتضی وحدت الهم، وقتی موضوع یکی بود حکم باید یکی باشه. فلا تقبل تعددهم، قبول نمیکنه موضوع واحد دو تا حکم داشته باشه. فلا بد من رفع الید ان احد الظهورين، حالا ظهور صدر رو بگیریم که نتیجهش میشه عدم تداخل، یا ظهور زید رو بگیریم که نتیجهش میشه تداخل. آقای سبحانی میفرماید و ظاهر تقدیم ظهور القضیه الشرطیه فی حدوث الجزا عند کل شرط، تقدیم و ظهور القضیه الشرطیه فی حدوث الجزاء عند کل شرط علی اطلاق الجزاء فی وحدت المتعلق. بله، ایشون میفرماید که ظاهر اینه که حرف قائلین به عدم تداخل رو حرفشون رو مقدم بکنی. خب من همینجا اصلاح میکنم، در توضیح اولیه اصلاح بکنید. در توضیح اولیه فکر میکنم گفتم قائلین به تداخل رو مقدم میکنن، اگه گفته باشم قائلین به تداخل رو مقدم میکنن اصلاحش بکنید. آقای سبحانی قائلین به عدم تداخل رو مقدم میکنن. میفرماند و ظاهر و تقدیم و ظهور القضیه شرطه فی حدوث الجزا عند کل شرطه، این که هر شرطی یک وجوب جزا برای خودش میاره، دو تا شرط داریم دو تا وجوب داریم، این رو مقدم میکنه علی اطلاق الجزا فی وحدت المتعلق، بر ظهور ذیل که جزا ظهور داره در چی؟ در واحد بودن یک وضوع، واحد بودن متعلق دو تا وجوب. نه آقا، به قرینه صدر، به قرینه تعدد سبب ها میگیم مراد از فتوضع در جمله دوم یعنی فتوضع وضوعا آخر، کلمه آخری میشه اضافه میکنیم، فتکون قرینتن علی تقدیر لفظ مثل فردن آخر، فتوضع فردن آخر، وضو بگیر یه فرد دیگری رو، یعنی دوبار وضو بگیر، یا مرتن اخرى فتوضع مرتن اخرى، یه وضو دیگری بگیر، فی متعلق احد الجزائین، در متعلق یکی از این دوتا جمله شرطیه. خب پس حرف قائلین به عدم تداخل چی شد؟ مقدم شد. و عند اذن یکون الموضوع للوجوب فی احد القضیتین هو الطبیعه، در جمله اول اذا نمت فتوضع، اینجا منظور طبیعت وضوء، کما یکون الموضوع للوجوب فی القضیه الاخرى الفرد الاخر، موضوع در قضیه دوم یه فرد دیگری از وضوء، پس در واقع دو بار باید وضوء بگیره. بعد میفرماید و لعل العرف یساعد لتقدیم ظهور الصد علی ظهور الزید، عرف هم کمک میکنه، یا ساعد و کمک میکنه که ظهور صدر بر ظهور ذیل مقدم بشه، به تصرف ثانی به تقدیر لفظ آخر، با تصرف کردن در جزا و کلمه مرتن اخرى یا آخر رو بهش اضافه میکنه. لقوت ظهور صد، چون در نظر عرف ظهور صد قوی تره. خب چرا عرف همچین چیزی رو مقدم میکنه؟ میفرماید و یمکن توجیه و تقدیم ظهور صدر علی اطلاق ذیل. میتونیم توجیه بکنیم، دلیل بیاریم که ظهور صدر مقدم است بر ظهور ذیل به ارتکاز عرفی. میگیم آقا این ارتکاز عرفی مؤید ظهور صدره. خب ارتکاز عرفی یعنی چی؟ یعنی اینکه در اعماق ذهن عرف رسوخ کرده که هر موقع یک شرطی می آید یک وجوب جزایی می آورد، شرط دوم که می آید یک وجوب جزای دیگری می آورد. المرتکز فی الاذهان، مرتکز شده در ذهنها. چه چیزی؟ این مطلب. هو ان کل سبب تکوینی، هر علت تکوینی یطلب معلولا خاصا، هر علت تکوینی طلب میکنه یک معلول خاصی رو برای خودش. مردم با علتهای تکوینی مأنوس شدن، به خاطر همین چون در عالم خلقت و در عالم تکوین هر علتی معلول جدایی دارد، وقتی میاییم تو عالم تشریع هم همین تو ذهنشونه، لذا امام معصوم با همین ذهن مردم صحبت میکنه و میخواد به این ذهن مخاطب تفهیم و تفهم بکنه. پس اگر گفت ادا نم تفت وزد ادا بل تفت وزد، دوتا وجود میاره. فکل من النار و شمس، هر کدوم از آتش و خورشید، یفید و حرارت مستقله، حرارت جداگونه میارن. من غیر فرق بین انت تقارنا، میخواد با هم دیگه مقارن بشن. مثلا در ظهر گرما آتش روشن کنیم، خب هم حرارت آتش هست هم حرارت گرما خورشید هست. او تتقدم احداهما علی الاخرى، یکی اول بیاد یکی بعدش بیاد. فاذا کان هذا هو المرتكز فی الاذهان، وقتی این مطلب در ذهن های مردم رسوخ کرده که هر سببی وجوب جداگونه میاره و سمع صاحب هذا الارتكاز و سمع صاحب هذا الارتكاز من المعصوم، و عرفی که بشنود از امام معصوم این دوتا جمله را، اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا، وقتی این دوتا جمله را بشنوه ینتقل و الى، منتقل میشه به این مطلب که ان کل من النوم و البول یطلب وجوبا مستقلا، هر کدام از نوم و بول یه وجوب مستقل میخواد، دوتا وجوب میخواد. و ان اثر کل واحد غیر اثر الاخر، اثر هر کدومشون غیر اثر دیگری است. و الارتكاز الموجود فی الاذهان، این معنایی که رسوخ کرده در ذهنهای مردم، یوجب و انعقاد و ظهور خاص القضیه، تولید میکنه یه ظهوری رو برای قضیه. اون ظهور چیه؟ اون ظهور صدره. و هو حدوث الوجوب عند حدوث کل شرط مستقلا مطلقا، یعنی میگه هر سببی که اومد یه وجوب وضو میده، مطلقا از قیدی نداره، کار به سبب دیگه ای نداره. و به هذا یقدم ظهور الصد علی ظهور الجزا، با این توضیح مقدم میشه ظهور صد بر ظهور جزا. فی وحدت المتعلقه، جزا ظهور داشت در وحدت متعلق، این گفت وضو یکیه، الابیت عن تعلق الوجوبین، و ابا دارد که دوتا وجوب برش بیاد، باید یه وجوب برش بیاد، پس ظهور صد مقدم. و لیس هذا من قیاس تشریع علی تکوین، کسی به ما اشکال نگیره، شما گفتید مردم تو امور تکوینی هر علتی رو مستقل در تولید وجوب معلول میدونن، پس در امور تشریع هم اینطوریه، شما اینجوری حرف نزنید به ما، نگید شما اومدید قیاس کردید تکوین را به تشریع. حتی یقال به انه امر باطل، بگیم قیاس تشریع به تکوین باطله.
بلکه ما چی گفتیم؟ بل هو من باب جعل الارتكاز العرفي في العلل التكوينيه قرينه على انتقال العرف الى مقتضى مثلها في العلل التشريعيه. ما گفتیم اینکه ذهن مردم در اعماق ذهن مردم به خاطر انس با عالم تکوین این مطلب شکل گرفته که هر علتی مستقل است در تولید وجوب، این قرینه است که در علل شرعیه، در امور شرعیه هم مردم اینطوری فکر کنن. میگه جعل الارتكاز العرفی فی العلل تکوینیه، این که در علل تکوینیه مردم ارتکاز عرفی دارن، این قرینه است برای اینکه ذهنشون در علل تشریعی هم همینطوری فکر کنه. علا انتقال العرف الى مقتضا مثلها، مثل علل تکوینیه در علل تشریعی. و به هادا ظهرت قبت الوجه الاول و ضعف الوجه الثانی. پس قائلین به عدم تداخل حرفشون قوی تر از قائلین به چیه؟ به تداخله. هادا کله حول التداخل و عدمه فی الاسباب و الیک البحث فی تداخل المسببات. الان ما بحث تداخل اسباب رو تموم کردیم، به قالب عدم تداخل شدیم، حالا میریم سراغ تداخل مسببات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.